مالک بی پایان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور ارجمند شنوندگان محترم، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی شبکه رادیویی گفتگو امشب با موضوع توانمندی های ایران در تولید واکسن خدمت شما عزیزان هستیم. حضور ارجمند کارشناسان محترم حاضر در استودیو، سلام و احترام عرض می‌کنم از اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتید، سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر اسخر عبدولی، فناور واکسن برکت و عضو هیئت علمی انسیتو پاستور ایران.
با سلام و احترام، منم خدمت همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که بحث امروز از نظر علمی مفید و کاربردی باشه انشالله.
و مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر مصطفی نوریزاده، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه بولند اجویت ترکیه.
با سلام و احترام خدمت شما آقای دکتر جبلی و آقای دکتر عبدولی گرامی و تمام همکارانتون، امیدوارم گفتگوی امشب مفید واقع بشه و به درد جامعه بخوره.
سپاسگزاریم. استحضار دارید موضوع برنامه رو در خصوص توانمندی های ایران در تولید واکسن هست و در گذشت دانشمند فرانسوی که نامش با اختراعات و اکتشافاتی همچون واکسیناسیون و فرایند پاستوریزه کردن معروف هست، لوی پاستور، این برنامه رو ما کارسازی کردیم و خدمت شنوندگان محترم هستیم. بنیانگذار میکروب شناسی که فعالیتاش و اثرگذاریهاش در دنیا بسیار نافذ و نافع بوده که تونسته حیات بشریت رو تضمین کنه. ما میخواییم در خصوص توانمندی های ایران در تولید واکسن امشب صحبت کنیم. آمارها و رتبه های ایران در تولید واکسن آنطور که در منابع مختلف قید شده حائز اهمیت و موجب خرسندی هست. ایران در میان 16 تولید کننده واکسن کرونا در دنیا رتبه 11 رو داره و خب خدا رو شکر تونسته پلتفرم های مختلف تولید واکسن و نسل های مختلف واکسن رو تولید کنه و خب خیلی از فراز و نشیب ها رو پشت سر بگذاره. من اجازه میخوام از آقای دکتر نوریزاده که صحبت رو با آقای دکتر عبدولی شروع کنم، فناور واکسن برکت و عضو محترم هیئت علمی انسیتو پاستور ایران، در خصوص تولید واکسن در ایران صحبت کنم.
خواهش میکنم، در خدمتم. من ابتدا باید کسب اجازه کنم از استاد عزیز آقای دکتر نوریزاده. ایشون در واقع استاد بنده هستن و خیلی
ما هم از ایشون اجازه خواستیم. بله. و صحبت رو با
اجازه آقای دکتر ما درس بسیم خدمت شما دکتر عبدالی عزیز.
سلامت باشید. بحث از لوی پاستور شروع کردید. من میخواستم ابتدا در مورد لوی پاستور یک در واقع بکگراند یا یک پیش زمینه خدمت شنوندگان بگم. لوی پاستور در واقع پدر علم واکسن هست.
بله.
روزگارانی که در مورد میکروب و ویروس، به خصوص در مورد ویروس، هیچ در واقع دید علمی نداشت، واقعیت علمی نداشت، ایشون واکسن ضد ویروس را ساخت. یعنی بله. واکسن هاری که امروز استفاده میکنیم به لطف این بزرگوار بوده. چندین در واقع واکسن ساخته که همه اینها در واقع دنیای علم و دنیای واکسن را کاملا تکان داده. و امروزه تو پاندمی ها خیلی اون مباحثی که وجود داشته و بله. کارا که ایشون برای افرادی که واکسن هراسی ایجاد میکردن برای متقاعد کردن اونا استفاده کرده، واقعا آدم لمس میکنه و تازه متوجه میشه که این بزرگواران چه دشواری هایی، چه سختی هایی رو بر دوش کشیدن. بله. که در واقع علم به اینجا رسیده. ما امروز که در واقع این همه ارتباطات وجود داره، این همه علم وجود داره، شبکه‌های مجازی، باز هم در برابر علم یک سری افراد ایستادگی میکنن و این واقعیت تاریخ علم هست و همیشه هم خواهد بود. ولی وقتی که آدم تاریخ رو نگاه میکنه متوجه خیلی واقعیت‌های علمی میشه. اما بحثی که امروز وجود داره در مورد ایران از نظر تولید واکسن در چه وضعیتی قرار داره.
خب بله.
من اینو خدمتتون عرض کنم، ایران همیشه از نظر تولید واکسن پتانسیل بالایی داشته.
بله.
بهتر که یاد شود از استاد بزرگوار و پدر واکسن ایران، مرحوم میرشمسی، که در واقع ستاره واکسن سازی کشور ما بوده.
بله.
و چندین واکسن انسانی را در واقع به همت ایشون و پروفسور عباس شفیع، این دوتا بزرگوار به همراه در واقع تیمشون تو کشور دیولوب کردن.
بله.
اگه یک تاریخچه کلی من در مورد واکسن سازی ویروس های انسانی بخوام خدمتتون بگم، اولین واکسنی که در کشور ما برای مصرف انسانی ساخته شده سال 1346 تا 48 بوده که به لطف و زحمات پروفسور میرشمسی و دکتر عباس شفیعی ساخته شده. این واکسن سرخک بوده. همانطور که میدونید واکسن سرخک یکی از واکسن‌های استراتژیک اون زمان بوده. سرخک جزو ویروس‌هایی هست که به صورت تنفسی و خیلی واگیر بوده و این بزرگواران اولین واکسن رو در واقع اون موقع ساختن. بعد از اون هی در واقع واکسن‌های انسانی، هی در واقع اگه دهه 50 بیایم واکسن فلج اطفال یا پولیو ساخته شده باز به همت این دو تا بزرگوار در انستیتو رازی کشورمان. دهه 60 واکسن‌های در واقع اوریون و سرخچه اضافه شده و اینم به همت این بزرگواران بوده. از دهه 60 تا دهه 80 ما یک گپی داشتیم، یک فاصله افتاده صنعت واکسن سازی ما. دهه 80 در واقع اتفاقی که افتاد از کشور کوبا، همین در واقع انستیتوی که الان به ما واکسن کووید زیر واحدی را داده، همون در واقع مؤسسه به ما واکسن هپاتیت بی را داده، واکسنی که سالیانه بالای 8 میلیون دوز تولید میشد و
حاصل تعامل با کشور کوبا هست.
بله بله، به خاطر تعاملی که با کشور کوبا بوده کاملا انتقال تکنولوژی صورت گرفته. بعد از اون دیگه صنعت در واقع واکسن سازی کشورمون تو رکود بود تا اینکه بحث پاندمی کرونا به وجود اومد که انشالله در مورد اینم در بحث بعدی اگه اجازه بدید در مورد پاندمی کرونا صحبت کنیم.
متشکرم جناب آقای دکتر اسخر عبدولی. نظر جناب آقای دکتر مصطفی نوریزاده رو بشنویم در خصوص تولید واکسن و جایگاه ایران در تولید واکسن.
همونطور که آقای دکتر عبدولی فرمودن، ما توی بحث واکسن سازی توی تاریخ رو برگردیم نگاه کنیم، میبینیم که واکسن های مثل سرخک، پولیو، سرخچه رو تونستیم تولید بکنیم. بله. و الان فناوری واکسن برکت، فخرا هم دقیقا همون فناوریه و چیزی عوض نشده، فقط یه ویروسی به اسم کووید 19 اومده که قبلا نبود. یعنی تکنولوژی فناوری همون فناوری قبلیه، فقط نوع ویروس متفاوته. این هم نشون میده که ما قبلا تونستیم تولید بکنیم، الان هم خدا رو شکر به لطف دانشمندانمون داریم همین کار رو ادامه میدیم. در کنار این بحثی انتقال تکنولوژی از کوبا که مطرح شد. بله. وقتی که این تکنولوژی ریکامبینانت دی ان ای از کوبا بسیار کمک شد و وارد ایران شد، در ادامه بسیاری از داروهای ریکامبینانت توی ایران تولید شد. الان یه سری داروها مثل فاکتورهای انقادی که تو ایران تولید میشه توی دنیا 5 یا 8 تا کشور فقط توان تولیدش رو داره.
دکتر اینا جز واکسن‌های نسل سوم محسوب میشن؟
در کنار واکسن‌ها بحثی که الان می‌کنم، من بحث‌های داروهای ریکامبینانت، داروهایی که در پای پروتئین هستن و ایران توانایی تولید این رو داره. و اتفاقا نگرانی ما این بود که تولید واکسن توی بحث کرونا توی کشور ما دیر شروع شد، وگرنه اگر زودتر شروع می شد الان خیلی اتفاقات خوبی می افتاد، چون ما توان تولید واکسن از هر نوع پلتفرمی رو توی ایران داشتیم و داریم، در آینده هم خواهیم داشت.
متشکرم آقای دکتر عبدولی. شما از یک گپ و از یک سکته نسبتا ناخوشایند صحبت کردید در روند زندگی واکسنی ایران، همچنین آقای دکتر نوریزاده اشاره کردن. خب این برای ظرفیت علمی ایران که استعدادهای زیادی در ایران هست در خصوص داروسازی، در خصوص تولید سرم واکسن، علت این کار چی بوده؟ چرا ما این فاصله و این سکته رو داشتیم و اینکه میبایست در اون زمانها استفاده بهینه‌ای میکردیم و برنامه ریزی مبتنی بر بحران تا در پاندومی ها و همگیری ها بتونیم خیلی با صلابت، خیلی با آرامش مواجه بشیم و وارد صحنه پرتلاطم بشیم؟ علت این خواب و علت این آرامش تلخ طولانی چی هست در زندگی سرومی؟
عرضم به حضور شما، علت این که ما یک ذره صنعت واکسن سازی ما رکود داشته، یکی به خاطر این بوده که واکسن در کشور ما بیشتر حالت دولتی بوده، یعنی دو تا مؤسسه داشتیم ما، وابستگی شدید به اونها داشتیم، با در واقع مؤسسه انستیتو پاستور ایران و مؤسسه رازی. ما اگر دنیا را ببینیم، تو همه جای دنیا صنعت واکسن سازی عمدتاً دسته در واقع بخش خصوصی هستش. خب بله. همیشه رقابت سازنده باعث میشه که هم کیفیت بره بالا و هم بله. اون پویایی ایجاد بشه. خب یکی از دلایلش به خاطر این بوده، یکی هم همیشه جهت‌دهی به علوم پایه ما همیشه متاسفانه در مواقع اضطراری معمولا علوم پایه کشور دیده میشه. صنعت واکسن یا کلا علوم پایه وقتی بها داده میشه که کشور نیاز مبرم بهش داشته باشه، وگرنه در شرایط عادی متاسفانه یه ذره علوم پایه دوچار در واقع فراموشی میشه. و اینم من خدمتتون بگم، شاید ایران جزو کشورهایی هست که بیشترین دانشجوان پست گریجوییت، یا اینجوری بگیم دانشجوانی که فارغ التحصیلن از مقطع لیسانس به بالا،
بله،
و تو این زمینه اگر ایران درست سرمایه گذاری کنه و درست جهت دهی کنه، مسلما ما خیلی حرفای زیادی برای گفتن خواهیم داشت و مسلما در اسرع زمان ما به خودکفایی تو همه حیطه‌ها، هم دارو هم واکسن و هم در دیگر حوزه‌های صنعتی خواهیم رسید. اما اگه اجازه بدید من بحث را به این سمت پیش ببرم که تو پاندمی کرونا چه اتفاقی افتاد از نظر صنعت واکسن سازی ما. خوشبختانه یک اتفاق بزرگی در صنعت واکسن سازی ما افتاد، شاید بگیم که یک جهش اساسی. ما تا قبل از کرونا هر واکسنی که در کشور تولید کرده بودیم یک بخشش وابسته به خارج بود. برای مثال بذر ویروس رو از خارج می آوردیم اکثرا، یعنی همه اینا که من خدمتتون به صورت تاریخچه گفتم اکثرا بذر واکسن از خارج آورده می شد، یا یه جایی وابستگی شدید داشتیم به خارج که حتما باید این اتفاق می افتاد. ولی خوشبختانه یک اتفاق بزرگی که در واقع در کشور ما افتاد به نظرم واکسن کوویران برکت بود، که از A تا Z این واکسن صنعت داخلی هستش و خوشبختانه از بذر ویروس رو بخوایم بگیریم تو تاریخ واکسن سازی کشور ما اولین واکسنی هست که بذرش هم در واقع مال داخله و کاملا یک واکسن تماما ایرانی میشه. این واکسن واقعا میتونه در واقع یک الگو سازی درست بشه، نه اینکه بگم اگزاجریشن اتفاق بیفته یا بزرگ نمای صورت بگیره، این باید یک الگو سازی علمی روش درست صورت بگیره و اتفاق خیلی بزرگی افتاده. ببینید ما یعنی پتانسیل میخوام نیروهای کشورمون رو بگم خدمتتون، از آذر تقریبا برکت شروع کرده به واکسن سازی، یعنی کلنگش خورده، تا امروز که من خدمت شما صحبت میکنم نزدیک به 14 میلیون دوز واکسن تولید کرده. خب تو این برهه از زمان هیچ وقت تو تاریخ کشور ما این اتفاق نیفتاده که در این برهه مثلا این مقطع زمانی ما بتونیم اینقدر واکسن انسانی تولید کرده باشیم.
خب
این باید به نظرم جهت‌دهی درست بشه، همه چی انشالله درست پیش بره و این اتفاق بزرگیه در کشور ما که میتونه دوباره پویایی را به صنعت واکسن ما برگردانه.
بله.
در کنار واکسن برکت خوشبختانه واکسن‌های دیگری هم هستن که اونا هم در واقع در حال طی کردن فاز بالینی 3 هستن، مثل واکسن رازی یا واکسنی که انیستو پاستور ایران از کوبا آورده، واکسن اسپایکوژن هست، واکسن نورا هستش که مال بقیت الله هست، واکسن فخرا مال وزارت دفاع. همه اینها در کنار هم میان جلوتر که انشالله کشور همه پلتفرم ها، همه اون زیرساختایی که لازم شکل بگیره، فقط دیگر اگر شکل گرفت انشالله ما باید جهت‌دهی درستی داشته باشیم.
متشکرم. شنوندگان محترم استحضار داشته باشید با توجه به اینکه ما شاید یک خاموشی کوتاهی در صنعت سرم داشتیم، اما خدا رو شکر با یک خیز اثرگذار و با یک جهش علمی تونستیم که رتبه ها و جایگاه های خوبی رو در دنیا تسخیر کنیم. اینکه ما ششمین کشور هستیم از باب توانمندی در تولید واکسن و اینکه رتبه 11 رو داریم، تکرار میکنم رتبه 11 رو داریم در میان 16 تولید کننده واکسن کرونا در دنیا، که خب این حاصل تلاش های علمی مجموعه ارزشمند و متخصص کشور است، همونطور که تأکیدات مقام معظم رهبری به مسئولین محترم کشور هم مؤید این موضوع هست که تأمین گسترده واکسن برای همه مردم و اینکه گسترش آزمایش های بیماریابی از دستورات مؤکد مقام معظم رهبری هست که مسئولین پزشکی و نهادهای همسو و همکار دست به دست دادن، همافزایی و هماندیشی دارن در این راستا. خب ما خدا رو شکر تونستیم که نهادهای بسیاری رو همکار و همراه و همراستا کنیم در تولید واکسن. شنوندگان محترم به انتهای بخش اول برنامه رسیدیم، استراحت کوتاهی خواهیم داشت، برمیگردیم ادامه برنامه رو به اتفاق کارشناسان محترم حاضر در استودیو تقدیم حضورتون میکنیم.
رادیو گفتگو تقدیم می کند گفتگوی علمی
صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش،
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21،
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
با برنامه گفتگوی علمی و موضوع توانمندی های ایران در تولید واکسن خدمت شما عزیزان هستیم. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر محمدعلی محسنی بنسپی، عضو محترم کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام. از این که با توجه به کثرت کاریتون همراه برنامه ما هستیم متشکریم. آقای دکتر، استحضار دارید موضوع برنامه در خصوص توانمندی های ایران در تولید واکسن هست. با توجه به ظرفیت ها و هرم دانشی ایران در تولید واکسن و سرم، خب خدا رو شکر ما سالهای اخیر تونستیم که جایگاه های خوبی رو هم در ابعاد ملی و هم در ابعاد بین المللی تسخیر کنیم. میخواییم نظر شما رو در این خصوص که به هر حال به عنوان یک فرد اثرگذار در کمیسیون پزشکی در مجلس شورای اسلامی که قوه مقننه و بعد تقنینی موضوع هست رو بشنویم.
خواهش میکنم. والا همچنین که خودتون فرمودید، ما در صنعت واکسن سازی سابقه بسیار طولانی داریم. انتوپاستور ما شاید از مرز 100 سال گذشته سابقه تولید واکسن.
بله.
ما در اغلب بیماری های واگیر خوب رتبه بسیار خوبی رو برای تولید واکسن داریم. در مسئله رازی همینطور، خب اخیراً در موضوع کرونا چند تا از دسته های دیگه هم وارد کار شدن. بنیاد برکت وارد کار شد که واکسن کوبو برکت ایران رو بله در دست کار دارن. فخرا هست، دورا هست و مراکز تولید واکسن متعددی هستن که به کار اومدن و پای کار اومدن و عملاً کمک کردن به این که ما در این بحران کرونا بتونیم به نوعی روسفید بیرون بیاییم. اون چیزی که خیلی مهمه، بحث استقلال ما و خودکفایی ما نه در موضوع واکسن بلکه در همه موارد. و اگر دقت کرده باشید، به واسطه این که ما در موضوع تولید واکسن کرونا تجربه کافی نداشتیم و مواد اولیه‌اش رو هم از بعضی از کشورهای دیگه وارد می‌کردیم و در شرایط تحریم فشارهای زیادی رو هم خود ما هم کشورهایی که به نوعی با ما همکار بودن تحمل کردن، میشون در دینی که ما بایستی بلا فاصله حتی بعد این
بله.
بیماری کرونا کنترل شده است، به صنایع این چنینی
بله.
به مؤسسات این چنینی بیشتر بپردازیم تا در مواقع بحران خدای نکرده دچار مشکلات آنچنانی نشویم که در شرایط تحریم و وابستگی ما به کشورهای دیگه باعث بشه که ما جان عزیزانمون رو از دست بدیم. خوشبختانه همونطور
بله.
که ذکر کردید شما، در وضعیت خیلی خوبی هستیم در تولید واکسن، اگرچه خب مقام معظم رهبری دستور دادن به واسطه این اورژانسی بودن این کار همزمان با تقویت تولید واکسن توسط داخل واردات واکسن هم ادامه پیدا بکنه و خوشبختانه ما واردات واکسنمون هم اندازه کافی شتاب گرفت و فکر میکنم همونطوری که حالا وزیر محترم بهداشت قول دادن تا دهه فجر اون حد نصاب 75% که قرار جامعه آماری کشور ما واکسن رو دریافت کنن بهش خواهیم رسید، ولی با شتابی که الان در تولید و همینجور واردات واکسن داریم، آقای دکتر رئیسی معاون محترم بهداشتی وزارت بهداشت اعلام کردن شاید تا پایان آذر ما به اون هدفی که قرار بود در دهه پنج برسیم، انشاءالله بتونیم برسیم.
متشکرم. آقای دکتر، مجلس به چه نحو با مجموعه های دخیل و درگیر در تولید واکسن همراهی میکنید؟ استحضار دارید با توجه به اعلام مسئولان وزارت بهداشت در تولید واکسن کرونا، حالا من مشخصا واکسن کرونا رو عرض میکنم خدمتتون، 12 تیم درگیر و دخیل هستن. خب به هر حال حضور اثرگذار مجلس خیلی حائز اهمیت هست در این هرم همکاری. ما میخواییم از شما که به هر حال عضو محترم کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی هستین، بشنویم که مجلس شورای اسلامی با چه کمیت و کیفیتی همراه این نهادهای درگیر در واکسن هستن.
بنا همونطوری که میدونید و شنوندگان عزیز هم در جریان هستن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو وظیفه مهم قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون رو
بله
بر عهده دارن. در شرایط بحرانی به ویژه در شرایط کرونایی امسال که شاید قوانین مصرحی برای بحث واردات واکسن، بحث تامین اعتبارات واکسن، بحث برداشت پول از عرض خدمتتون که صندوق توسعه که بایستی با اجازه مقام معظم رهبری بوده است، بحث پایکار آوردن دستگاه‌های مختلف و همراه کردن وزارتخانه و نهادهای مختلف، اینا همه جنبه‌های قانون‌گذاری است که مجلس میتونست و تلاش کرد که کمک بکنه و نمایندگانی رو هم به عنوان ناظر در جاهای مختلف از جمله در ستاد ملی مبارزه با کرونا ارسال کرده بود. در بحث نظارت بر اجرای این قوانین هم خب مجلس بود دومش رو وارد عمل میکنه و عملا نمیذاره این اعتبارات در جای غیر خودش هزینه بشود. اگر به نوعی بعضی از دستگاه ممکنه مانع ایجاد بکنند، اون موانع رو باز میکنه با نظارت قویی که داره و بازوی قدرتمندی تحت عنوان دیوان محاسبات رو داره، میتونه با نظارت بر قوانین باعث اجرای بهتر و سهولت بیشتر اجرای قانون بشه. خب میدونه ما در اغلب جلساتمون شاید تنها مرکزی که میتونه همه این نهادها رو یک جا جمع بکنه،
بله،
نظارت بهداشت، سازمان برنامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، خزانه، نمیدونم، همه اینها رو یک جا میتونست جمع بکنه و از همه اینها مطالبه بکنه مجلس شورای اسلامی بود و هر کدوم از اینها خدای نکرده اگر انحرافی از قانون داشتن، شاید میدونید تنها جایی بله. که شما میتوانید با اعمال ماده 234 اگر وزیری خدای نکرده یا مسئولی به نوعی استنکاف کرده باشه از اجرای قانون، میتواند مستقیم به قوه قضاییه معرفی بکند
بله. مجلس
شورای اسلامی، و این خب همینطوری که مقام معظم رهبری هم فرمودن، قدرت نظارت نمایندگان مجلس بر اساس قوانینی که حالا قوانین بالادستی به ویژه قانون اساسی قدرت کمی نیست و این نظارت همراه با قانون گذاری میتونه چه کار بکنه، باعث اجرای بهتر قوانین و نهایتا رفاه بیشتر و انجام بهتر امورات توسط
متشکرم. آقای دکتر سوال آخر رو داشته باشم خدمتتون. استحضار دارید به هر حال تأمین بودجه و بودجه ریزی، اختصاص بودجه یکی از چالش‌های همیشگی مراکزی هست که به هر حال تولیداتشون با حیات اجتماع درگیره. به هر حال مؤسسات و نهادهایی که مثل انسیتو پاستور ایران، مثل مؤسسه سرومسازی رازی و دیگر حالا شرکت‌های دانش بنیان درگیر تأمین منابع مالی هستند، با توجه به حساسیت موضوع همونطور که جناب عالی اشاره فرمودین، اثرگذاری موضوع، اینکه به هر حال تولید واکسن و سروم از باب درمانی، از باب تزریقی، از باب بهداشتی، از باب زیست محیطی و زیست بومی قضیه حائز اهمیت است. مشخصا مجلس چه آینده نگری در خصوص تأمین منابع مالی مؤسسات درگیر در ساخت واکسن داره؟
والا مجلس، من یادم اوائل یکی از این مؤسسات که درگیر تولید واکسن بود
بله.
اعلام کردن که اگر 30 میلیون یورو یا 30 میلیون دلار، دقیقا حالا اشتباه از منه، 30 میلیون یورو در اختیار من قرار بگیره، من میتونم تا فلان تاریخ
بله.
فلان مقدار دوز واکسن رو چه کار بکنم، تحویل وزارت بهداشت بدم. خب این ادعای رئیس یک مؤسسه، خب معمولا مؤسسات این چنینی مؤسسات علمی هستن
بله.
مؤسسات علمی که بر مبنای 2 تا 4 تا صحبت میکنن، اینجوری
بله.
که مثلا بخوان رو هوا حرفی بزنن، بر مبنای یک پشتوانه عرض شود خدمتون علمی به این نتیجه رسیدن که با 30 میلیون یورو
بله.
میتونن قطع و فرم‌های رو آماده بکنن، مواد اولیه رو خریداری بکنن، نیروهای انسانی رو به کار بگیرن و نهایتاً با اون تولید اولیه محصولی که داشتن اینو بتونن به تولید انبوه برسن. که من یادمه خب اون زمان آقای دکتر شهریاری رئیس محترم کمیسیون و اعضای محترم کمیسیون هم تشریف داشتن. خب قطعاً ما میتونیم با هماهنگی با سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور و همینطور به وزارت بهداشت اجازه خب اون 1 میلیارد یورویی که در اختیار وزارت بهداشت بود برای مبارزه با کرونا، یا حالا این مبارزه با کرونایی که میگیم جنبه های مختلف داره، بحث درمان هست، بحث نیروی انسانی هست، بحث آمادگی یا افزایش تخت‌های بیمارستانی هست، بحث تجهیزات پزشکی هست، بحث واکسن یک بخشی از این هست. یعنی اولا چی کار بکنیم مجموعه ای از خدماتی رو که در مبارزه با بیماری کرونا دستبندی میکنیم در این قالب بگنجونیم، و اگر هم موضوعی در این قالب گنجانده نشود رو میتونیم با اختیاراتی که مجلس داره این اجازه رو به دولت بده که دولت چه کار بکنه با مؤسسات اینچنینی. اگر محدودیت هایی در مسیر حالا وزارت بهداشت برای اختصاص ارز خاصی به این دستگاه‌هایی که خودش نظر مالی مستقل هستن خب داشته باشه، به مجلس شورای اسلامی میتونه این مسیر رو چه کار بکنه تسهیل بکنه. یا موارد قانونی دیگه‌ای که مؤسسات تولید واکسن باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن، قطعاً مرجع بزرگی مثل مرجع قانون‌گذاری که از امام فرمودن در رأس امور هست میتونه موانع مسیر خودشون رو برداره. اون چیزی که خیلی مهمه تجربه این کروناست که ما نباید که به راحتی اینو کنار بگذاریم. بایستی از تمام فراز و نشیب‌های این کرونا در 19 ماه گذشته ما مجدداً اینها رو ارزیابی بکنیم، نقاط قوت روحمون رو افزایش بدیم و نقاط ضعفمون رو که بحث خصوصاً همینجور آمادگی زیرساخت‌های مناسب برای تولید واکسن هست رو هم چکار بکنیم، ازش درس بگیریم که خدای نکرده اگر در دهه‌های متعدد دیگه دچار همچه بحرانی در سلامتی کشور شدیم به مشکل
برنخوری
و جان عزیزان ما
در خطر نباشه انشالله. آقای دکتر، ما خدمت جناب آقای دکتر مصطفی نوریزاده عضو هیئت علمی دانشگاه بولند اجویت ترکیه هستیم، مهمان حضوری برنامه. ایشون سوالی رو مطرح میکنن با جناب عالی که خدمت شما هستیم. آقای دکتر بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما آقای دکتر. آقای دکتر ببخشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسیار خسته نباشید، عرض می‌کنم خدمت شما.
در برنامه حضور دارید. در خدمت شما.
سلامت باشید. آقای دکتر، بحثی که مطرح میشه و پشت سر هم میشنویم اینه که تا آذر ماه بحث واکسیناسیون تو کشور تموم میشه، ولی ترس ما از اینه که نکنه که برنامه ریزی ها هم واسه این باشه که آذر ماه دیگه از شر ویروس ما خلاص میشیم و تموم میشه. ما مطمئنن اینو میدونیم که بحث دوز بوستر مطرحه و یه سری واکسن هایی که توی ایران هم تزریق شدن، مطالعات نشون داده که حداقل واکسن هایی با پلتفرم شبیه بعد از 6 ماه یا حتی 5 ماه کاراییشون یه مقدار کمتر میشه. در کنار این، یعنی بحث بوستری که مطرحه، ما یه سری شرکت ها داریم مثل شرکت سلتک فارمت که mRNA واکسن تولید کرده، احتمال داره در آینده ما به این واکسن ها بیشتر نیاز داشته باشیم. امیدواریم که مجلس هم کمک بکنه به این شرکت در کنار شرکت هایی که پروتئین بیس کار میکنن، چون واکسن پاستور یا همون واکسن مشترک با کوبامون روی کودکان تست شده توی کوبا و داره نتایج بهتری میگیره. ما از الان به نظر من باید به فکر تولید بسیار زیاد از واکسن پاستور، رازی و نورا باشیم و حتی اسپایکوژنی که اینا شبیه به واکسن پاستور هستن. در کنار واکسن برکت هم که ما مطمئنا نیاز داریم، حتی یه سری باز مطالعه که بحث واکسن سینووک انجام داده میبینیم که خود واکسن سینووک هم گفته که به دوز بوستر نیازه، احتمالاً واکسن برکت هم همینو خواهد داشت. امیدواریم که مجلس مثل همیشه کمک بکنه تا این شرکت ها تولید انبوهشون زیاد بشه، در کنار وارداتی که بسیار خوب سرعت گرفته و برعکس وزارت بهداشت قبلی الان بسیار خوب دارن کار میکنن، الان دیگه تمام کشور دارن بالای 18 سال واکسن میزنن. ولی امیدوارم یک وقتی تعیین نشه و ما بدونیم به واکسن فعلا نیاز داریم تا اینکه پاندمی به پایان برسه. ممنون از لطفتون.
آیدوشون به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید. واقعا من سپاسگزارم از حضور ذهن حضرت عالی و نگاه بلندشون. همونطور که اشاره فرمودید الان صاحب نظران اعلام میکنن فایزری که بالای 90% ایمنی میداد به کسانی که واکسن رو دریافت میکردن الان اولوش 50%.
بله.
و سویه های جدیدی که میان قطعا با واکسنی که ما قبلا برای سویه های قبلی دریافت میکردیم مقاومت ما رو بیشتر میکنن، ولی عملا این که ایمنی کامل به ما بدن قطعا این گونه نخواهد بود و همین موضوع برای واکسن های دیگه ای مثل آسترازنکا و برکت و بقیه هم صادق هست. من با شما کاملا موافقم. مجلس شورای اسلامی و ویژه کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی همیشه پای کار بوده، الان هم من به عنوان یک عضو و از طرف خود رئیس محترم کمیسیون هم میتونم قول بدم که ما در همه عرصه ها و صحنه ها پای